آمین. همیشه با دعا و پرستش به حضور خدا میریم و از او میشنویم، با او صحبت میکنیم. کلام خدا جدا از دعا نیست. من هر موقع کلام خدا رو میخونم فقط مغزم رو درگیر نمیکنم، قلب و روحم رو درگیر میکنم. هر موقع کلام رو میخونم، یک چشم من به اون آیه هاست ولی گوش من به خداست که در مورد اون آیه ها، در مورد اون حقیقت چی میگه. و چقدر شیرینه وقتی این کارو میکنی، مطالعه کلام چقدر شیرینه. میشه ملاقات با خدا، میشه شنیدن از خدا، گفتن گفت و شنود با خدا. امروز میخوام راجع به مسائلی که همه ما باش روبرو هستیم، چه شخصی چه کشوری، صحبت بکنم. میدونید وقتی که سختی ها و مشکلات میاد که تو این دنیا هست، مسیح گفت در این دنیا مشکلات خواهید داشت. خدایی که میگه آفتاب خود را بر نیکان و بدان میتابونه. دنیاییه که بدیهاش، مریضیاش ممکنه برای همه بیاد، سختیاش برای همه هست. ولی فرقی که داره و فرقی که خدا میخواد ما داشته باشیم اینه که عکس العمل ما در مقابل سختی ها چیست. اینجاست که ما با دیگران فرق داریم. ما مقصودم به فرزندان خدا، اونهایی که تولد تازه یافتیم. اونهایی که نیافتید میگید چی میگه این تولد تازه، ولی اونهایی که به مسیح ایمان آوردید و کلام خدا میگه هر که به مسیح ایمان میاره از نو متولد میشه. شما میدونید چی میگم، هر که به مسیح ایمان میاره فقط دینش عوض نمیکنه، قلب زندگیش عوض میکنه و از نو متولد میشه. اون موقع است که رفتار ما، عکس العمل های ما باید عوض شه. پس میگم آزمایشه، سختی هایی که پیش میاد، مسائل اقتصادی شخصی که پیش میاد، مریضی های شخصی که پیش میاد، مشکلات خانوادگی، همه جور مسائل پیش میاد. اولین این نشون میده، این آزمایش، این آزمایش، حالا بعدا صحبت میکنم، آزمایش نیست که خدا بعدی رو بیاره، برای خود ما آزمایشه، خودمون رو نمره بدیم. چون تو این دنیا سختی هست، اونو کاریش نمیتونی بکنی، ولی باهاش چجوری روبرو میشی نشون میده که کجایی، نشون میده که ایمانت کجاست. آزمایشه. تو این سختی ها تو میتونی خودت رو آزمایش کنی، تست کنی، بگی آها چجوری اکثر عملشون دادم. این مسائل، این چیزایی که پیش اومده یا داره میاد، مشکلات مالی من، مسائل روابطی که مشکل دارم با همسرم، با بچه هام، با دوستان، با همکارام، با دشمنانم چجوری دارم رفتار میکنم، آیا حال منو میگیرن؟ با مسائل بیماری های درونی و بیرونیم چطور دارم برخورد میکنم؟ اون موقع به آزمایش که میکنی میگه خب، آها نه اینجا خوب رفتار کردم، پس خوبه، ایمانم میتونه بیشتر بشه، ولی بعد عکس العمل نشون ندادم، واقعا مسیحیوار عکس العمل نشون دادم، مثل دنیا نبودم که وقتی میخورن عصبانی میشن یا دل سرد میشن یا افسوس میخورن یا افسرده میشن یا میزنن یا دیگران یا خشم میگیرن. این از من بیرون نیومد. تو این سختی ها تونستم اون آرامش خدا رو، محبت خدا رو، شادی خدا رو تو خودم نگه دارم و درست صحبت کنم، درست عمل کنم. خب اینجا پس خوبم، پس من مسیحیم، دیدم روح خدا، دیدم روح القدس در من چه کار کرد، خب بهتر میتونم باشم. یعنی آزمایش همیشه هم رد شدن نداره. تو آزمایش ها میتونی حتی دلگرم بشی، بگی خداوند شکر تو این سختی ها دیدم حضور تو بود، تونستم درست عکس العمل نشون بدم نسبت به همسرم، نسبت به سختی ها، نسبت به مشکلات. یا اینکه به یه جایی میرسی میگی ها نه، همچین منم یه دفعه تو این سختی رفتم، فرقی بین من و غیر مسیحی نبود، اونا این کارو میکنن منم کردم، مشکل دارم آن، به خودت بد بگی، من مشکل دارم آن، ایمانم فکر میکردم قویه ولی نشون میده که قد ضعیفم. چون معیار ایمان ما در حرف نیست، در عملها و عکس العملهای ماست. حرف و همه خوب بلدیم و میزنیم، ولی وقتی یک تست و آزمایش میاد، مثل آزمایش دیگه، ببینم تست بدم، ببینم حرفایی که میزنم، چیزایی که باور دارم چقدر بلدم، اون موقع نمره میگیری، به خودت نمره میدی که بدونی کجایی، یا نمره خوب میدی یا میگی نه خراب کردم، منم مثل دنیا هستن، اونا عصبانی میشن منم شدم، اونا افسرده میشن منم شدم، اونا ناامید شدن منم شدم، اونا شکایت کردن منم کردم، هیچ فرقی نبود. خداوند چه مشکلی من دارم، خیلی ایمانم کمه، اینقدر کمه که با دیگران، با غیر مسیحیان زیاد فرقی نداره. خداوند و تست سوم میدونی چیه؟ تست سوم اینه که یه دفعه متوجه میشه آقا مثل که من اصلا ایمان ندارم. چون میدونید خیلی ها هستن که هواداران مسیح هستید و هستن، مسیح رو دوست دارن، تعالیمش هم خب مسیح هم دوست داشتنیه دیگه، پر از محبت، پر از رحمت، هیچ کس رو نکشت، دستور به خشونت نداد، دستور به بخشش داد، دستور به محبت کردن داد. خب خیلی ها جذب مسیح میشن و شاید هم تو جذب مسیح شدی ولی تولد تازه، تولد روحانی رو نداری، قلبت از نو ساخته نشده. اون موقع متوجه میشی تو سختی ها میگیم آره مسیح رو دوست دارم ولی مثل اینکه از درون فرقی نکردم، همون آدم قبلیم. پس سختی ها نشون میده کجا هستیم، چه سختی های شخصی، چه سختی هایی که توی کشور پیش میاد. الان خب در کشور ما سختی های زیادیه، تک تک ما هم سختی داریم داخل و خارج کشور، ولی داخل ایران الان اوضاع خیلی سخت در هستش، هم از لحاظ مالی، از لحاظ خطرات جانی، بیماری ها، خشونت هایی که هست، بی‌عدالتی ها. واقعا حتی شنیدن اون اخبار آدمو دل سرد میکنه، دل آدمو به درد میاره. امروز میخوام صحبت بکنیم راجع به آنچه که یک مسیحی در شرایط فعلی، درسی که یا صحبتی که امروز میکنم هم به کاربرد شخصی داره و هم در مقابله با مسائل روز ایران مثل بیماری کرونا یا چیزهای دیگه که امروز دیروز به ایران حمله میکنه، سیل هاست، زلزله هاست، باهاش چجوری روبرو میشیم. من میخوام راجع به همین صحبت بکنم. اول اینه که میخوام بدونید که کتاب مقدس اولا ما رو آماده میکنه از هر لحاظ، نه فقط از لحاظ روحانی ما رو آماده میکنه، حتی از لحاظ خبری ما رو آماده میکنه. یعنی ما مسیحیان میگه بیخبر نیستیم، کلام خدا، مثل دنیا خواب نیستیم، بیداریم. ما میدونیم دنیا کجاست، کجا بوده، کجا هست و به کجا خواهد رفت. بله میدونیم، اگر نمیدونی بیدار شو، چون خدا میخواد بدونی، نمیخواد ما مسیحیان تو این مسائل این دنیا گیج بشیم، گم بشیم، غرق بشیم. ما میدونیم، یه قدم عقب میگذاریم، تاریخ رو نگاه میکنیم، حتی از باغ عدن ما تاریخ رو میدونیم، میبینیم، میایم تا به امروز داره چه اتفاقی میفته و طبق کلام میدونیم آینده هم چه اتفاقی میفته و خداوند هم اینا رو برای ما باز میکنه. کتاب مقدس هزاران پیشگویی داره. من وقتی که مطالعه میکردم و من میخواستم مسلمان خیلی درستی بشم و رفتم قرآن رو خوندم، قرآن رو گرچه بلد بودم، همیشه هم نمراتم تو قرآن شریعت خوب بود، ولی گفتم این بار من میخوام با قلب درست دنبال خدا بگردم. وقتی قرآن رو خوندم و بعد دیدم زیاد به زندگی من چیزی اضافه نکرد، خب یه دستوراتی داره ولی قلب و روح من عوض نکرد، بعد گفتم که خب انجیل هم میخونم و انتظار نداشتم چیزی پیدا کنم، ولی وقتی کتاب مقدس و انجیل رو میخوندم دیدم خب خیلی فرق میکنه، کاملا فرق میکنه. قبلا مثل خیلی از افراد متفکر امروز میگه بابا همه ادیان یکی اند دیگه، چرا دعوا میکنه، همشون یکی میگن. این مال کسانی که مطالعه نکردن، ولی من مطالعه کردم، مقایسه کردم، با دل درست گذاشتم و دیدم نمیخونه به هم. خدایی که قرآن معرفی میکنه با این کتاب مقدس کاملا مغایرت داره، شخصیتش، روشهاش، صحبتاش، روحیش، اصلا دستوراتی که میده کاملا مغایرت داره. بعد گیج شدم، چند ماه گیج بودم، ولی یکی از چیزهایی که برای من کمک کرد پیشگویی‌های کتاب مقدس بود. هزاران هزار پیشگویی در کتاب مقدسه که انجام شده، یه چند صد تاش مونده. خود آمدن مسیح صدها بار راجبش صحبت شده، شهرش، زمانش، صلیبش، 700 سال قبل اصلا صلیبش پیشگویی شده، محل تولدش، سالش رو دانیال پیشگویی میکنه. بعد من اونا رو که مقایسه کردم دیدم اینا رو نمیتونن ساخته باشن، چون کتاب یهودیانه که راجع به مسیح میتونه، یعنی یهودیان کتابشون عوض کردن که مسیح رو تایید کنن، نه اینا کتاب یهودیانه که راجع به آمدن مسیح صحبت میکنه. مقصودم اینه خداوند پیشگویی به من و شما داده که خواب نباشیم و یکه نخوریم. وقتی عیسی مسیح در متی فصل 24 آینده جهان رو صحبت میکنه، بعد بازگشت خودش رو صحبت میکنه، خیلی چیزها رو میگه، میگه جنگ ها و خبر جنگ ها خواهد بود و بعد میگه که قومی با قومی، این قوم ها، مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود. یعنی مسئله فقط این نیست که کشور با کشور، قوم مثلا کرد با فارس، با ترک، با قومی هم حتی با هم جنگ خواهند کرد. بعد میگه قحطی ها و باها، زلزله ها در جاها پدیدار میشه. خداوند در کتابش و تمام کتاب مکاشفه راجع به آینده است. کتاب مکاشفه رو خیلی دوست دارم. چندین سال پیش یه دانشگاه از من درخواست کرد که کتاب مکاشفه رو به دانشجوهاش درس بدم و من گفت نه خوبه، تو چون خیلی ارگنایزی، خوب فکر میکنی، مقایسه میکنی، یه خطی فکر نمیکنی، کتاب مکاشفه رو درس بدم. من یه نوتای خیلی خوبی دارم از کتاب مکاشفه که از چند جنبه به پیشگویی های کتاب مقدس و کتاب مکاشفه نگاه میکنه. درس بدم. خداوند پیشگویی میکنه، مثلا در کتاب مکاشفه بلاها رو پیشگویی میکنه. در کتاب مکاشفه فصل 8 فکر کنم، ببینم کجا نوشتم. در کتاب مکاشفه فصل 6، مکاشفه فصل 6 راجع به اون چهار سوار صحبت میکنه که هر کدوم هستن. همه اینا سمبولیک معنی دارن، ولی راجع به سوار چهارم صحبت میکنه. همه و اتفاقات آینده است. صحبت میکنه که میگه اسب زردی هست و اسم اون موت هست و میاد و یک مریضی که تمام جهان رو در بر میگیره و بعد میگه که یک چهارم جمعیت زمین از بین میرن از این بیماری، از این وبا، از این روح مرگ. یعنی الان 7.5 بیلیون هستی، مثلا فرض کن 2 هزار میلیون انسان از بین میرن در زمانهای آخر. خداوند اینا رو برای ما می‌نویسه که هوشیار و بیدار باشیم، یکی نخوریم. حالا به اونم صحبت میکنیم. وقتی که با مسائل روبرو میشیم، اینجا خیلی مهمه، خواهم توجه کنیم به خصوص مسیحیان. یه اشکالاتی ما داریم از لحاظ الهیاتی. یعنی وقتی با یه مسئله روبرو میشی، باورها و الهیات تو نسبت این که دنیا چیه، خدا کیه، من کیم، اینا همه باورهاست. جهانبینی که داری، چه با خدا چه بی خدا، بعضی مثلا خدا رو هم قبول نداری ولی یه جهانبینی دارید، وقتی با مسئله روبرو میشی همه اونها تعیین میکنه روحیه تو، فکر تو، زبان تو و عکس العمل تو. حالا به ایمان مسیحی و اسلام میخوام یه مقایسه کنم و بیشتر رو صحبتم با مسیحیانه. وقتی در اسلام راجع به این الهیات صحبت میکنیم، ببینیم که خداست که میگیم خدا بد نده، خداست که این بیماری ها رو میاره، این سختی ها رو میاره و خداست که ما رو به خاطر اینکه میخواد ما رو تنبیه کنه به وسیله این بیماری ها میگه میخوام شما رو تنبیه کنم، یه جای اشتباه کردید، اینم جریمش. این اساس الهیاتی مقابله با مسائل و سختی هایی است که برای ما پیش میاد. ولی وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنیم، کتاب مقدس چند تا نکته اساسی رو من اینجا نوشتم که باید در نظر بگیریم. یک اینه که خدا نیکوست و بیماری ها از خدا نیست. ریشه بیماری ها از خدا نیست. اساس خدا نیکوییه و اینکه خدا بدی رو بده و خدا باعث مریضی بشه در کتاب مقدس در به خصوص عهد جدید نیست. حالا عهد جدید، عهد عتیق رو میخوام بگم، چون که عهد عتیق پر از داستان هاست که تفسیر نمیکنه. خب میگه تفسیر این شد و رفت، درس نمیده. داستان میگه بدون تفسیر. برای همین وقتی آدم میخونه میتونه تفسیر غلط کنه، به خصوص اگه از زمینه اسلامی میای. خب اینا رو از دید اسلامی، از دید خدایی که در اسلام به ما یاد داده، من روی صحبتم بیشتر با علما مسیحیانه، میری عهد عتیق رو میخونی یا غیر مسیحیان، عهد عتیق رو میخونی و تفسیر میکنی، فقط مواظب باش داری تو از نقطه نظر اسلامی داری به اونها نگاه میکنی. و چون داستانم تفسیرش خیلی چیزا میتونه باشه. معلوم نیست تو این داستان خدا داره این شخص رو تایید میکنه کارش رو یا تکذیب میکنه، داره میگه این شد. ولی وقتی به عهد جدید میرسی میبینی که نه، مسیح داستان رو میگه، تفسیرش هم میگه، پولس درس ها رو میده. پس برای تفسیر درست کلام میخوام اول عهد جدید رو کامل یاد بگیر، تعالیم بسیار واضح و روشن شکی هم نداره. قشنگ مسیح میگه یکدیگر رو محبت کنید، هر که منو دوست داره از من اطاعت میکنه. کلی تعالیم بسیار واضح و شیرین که حتی مسیح میگه بچه‌ها میتونن بفهمن. خوب که یاد گرفتی، برو حالا عهد عتیق رو از این زاویه بخون، از زاویه‌ای که در عهد جدید خدا خود را به ما آشکار کرد. کلام خدا میگه در قدیم خدا به وسیله پیامبران ما صحبت کرد، ولی در این زمان آخر به وسیله عیسی مسیح پسر خود خود را به ما نشون داد. پس عهد جدید رو خوب یاد بگیر. وقتی راجع به بیماری ها صحبت میکنیم، راجع به سختی ها صحبت میکنیم، تو عهد جدید قشنگ یاد میگیریم دل خدا، فکر خدا، روش های خدا. حالا میریم از عهد جدید، عهد عتیق رو درست اون موقع تفسیر میکنیم. اون موقع داستانا رو که میخونی گیج نیستی، میفهمی کجا طرف کارش درست بوده، کجا طرف کارش غلط بوده و این داستان به کجا میره. پس اول اینکه خدا نیکوست و از ابتدایی که خداوند ما رو خلق کرد در باغ عدن مرتب میخونیم، میگه خدا خلق کرد خود و دید که نیکوست و دید که نیکوست و دید که نیکوست، و بعد آخر میگه دید که بسیار نیکوست. در باغ عدن خدا نه بیماری، نه مرگ، نه رنج، نه درد، نه گریه، چیزی نبود. و در کتاب مکاشفه در آخرش هم همین خواهد بود. پس این بیماری و سختی و رنج هایی که ما توی دنیا میکشیم، چه شخصی، چه کشوری، چه جمعی، چه بی‌عدالتی هایی که هست، کلام خدا میگه همش ریشش از اون جدایی انسان از خداست. انسان از خدا جدا شد و کلمه این جدا گناهه. گناه، تعریف گناه یعنی همین جدایی، همین فاصله، یعنی خدا یه جاست ما یه جای دیگه. اینو کلام خدا، اصلا کلمه خطا که فارسی هم داریم توی تورات هم هست، یعنی همین، یعنی مرکز نیستی، خورده این ورتره. ما از خدا جدا شدیم و به خاطر اون دردها، بیماریها، مرگ، حتی خدا نمیخواست ما حتی مرگ رو تجربه کنیم، زندگی جاودانی داشته باشیم، همه اینها وارد زندگی بشر شد. پس وقتی که نگاه میکنیم و این بیماری ها و سختی ها میاد، باید از این فکری که داشتیم که خدا بیماری ها رو میده و میخواد ما رو تنبیه کنه، باید آزاد شیم. این الهیات شیعه وارد کلیسا شده، باورها وارد کلیسا شده، فرق میکنه. اونا رو نباید بیاریم. اگر اونا رو باور داری، خب بمون شیعه، بمون مسلمون، بمون اگر واقعا باور داری. ولی اگر مسیح زندگی تو عوض کرده، باید این الهیات رو قبول داشته باشی که خدا نیکوست، خدا عامل بدی نیست. متأسفانه خیلی از ما مسیحیان اون الهیات غلط رو وارد کلیسا کردیم و دلیلش اینه که بی سوادیم. خیلی ما مسیحیان میگیم خدا ما رو نجات داده، خدا تو رو نجات داده، کلامش رو چقدر بلدی که آیا میتونی از این کلام درستی و ناراستی و دروغ رو تشخیص بدی؟ میتونی بگی که این طرز فکر طبق کلامه، این طرز فکر طبق کلام نیست؟ ما از عدم دانش داریم هلاک میشیم. کلیساهای ایرانی به خاطر اینکه ما ایرانیایی که از اسلام اومدیم، هنوز فکرهای ما با این یکی نیست. اسلام رو آوردیم، طرز فکرهای قبلی خودمون آوردیم. یادم یه خانومی تو کلیسای ایمان آورده بود و بچه‌اش دید دو سه هفته اومد، بعد هفته چهارم بچه‌اش بازی میکرد، پسرش خورد، کلش خورد به کنار در، یه چاکی برداشت و بردنش که خب بخیه بزنن. از هفته بعد نیومد. گفت چرا؟ گفت این خدایی که من دنبالشم این کارو کرد برای پسر من. خدا زد. آره من اومدم تو کلیسا، خدا ببین چه سلایی توی کلیسا. پس کلیسا اصلا جواب نیست، اصلا من دارم راهمو اشتباه میرم. البته خب سالها بعد یه خورده در کلام خدا بالغ شد، برگشت، ولی عکس العمل اولیه ما عکس العمل فکرای قبلی ما هستش. خدا نیکوست، خدا عامل بدی نیست. تازه برعکس، عیسی مسیح اومد مرضهای ما رو برداره، نه فقط مرض رو بر ما نمیگذاره. عیسی مسیح به خاطر گناهان ما رو صلیب رفت. در اشعیا 53 میگه که مرضهای ما رو بر خود گرفت. تازه ما خدایی داریم که نه منشأ بدی نیست، میگه در او هیچ تاریکی نیست، هیچ سایه روشنی در خدا نیست، خدا نوره، خدا نیکوییه. ولی خب تو این جهانی هستیم که نه نور سایه روشنه، تاریکیش بیشتر از نوره، بی‌عدالتیش بیشتر از عدالته، ظلم زیاده، درد زیاده، مرگ هست، بیماری ها هست. بله تو این دنیا هستیم، ولی دنیاییه که ما ریاستش رو خداوندیش رو، حکومتش رو به شیطان سپردیم. همین عیسی مسیح اومد، یادتونه چی میگه؟ میگه اومدم حکومت رو شروع کنم، حکومت پادشاهی، پادشاهی خدا نزدیک است. نمیگه الان اینجاست دیگه همه چی خوبه، هستین دیگه اینجا، الان خدا پادشاه اینجاست. نمیگه. عیسی مسیح رو زمین اومد، گفت پادشاه اینجا خدا نیست، پادشاه اینجا شیطانی که قشنگ شما دارید اراده او رو انجام میدین، هر چقدر میخواد تو سرتون میزنه. به اسم مذهب و غیر مذهب خوردید، پادشاهی من اینجا نیست. مسیح گفت تازه میخوام شروع کنم پادشاهی خودم رو زمین بیارم، و پادشاهی خودم از درون شما، از قلب‌های شما شروع میشه و بعد در جمع شما. چقدر خدا مشتاقه، وای من دل درد پر درد خدا رو دارم حس میکنم. چقدر خدا مشتاقه ما مسیحیان وقتی جمع میشیم اونجا حضور خدا باشه، ملکوت خدا اونجا باشه، نمونه ای باشه از این جمعی که سرش خداوندش پادشاهش عیسی مسیحه. چقدر مشتاقه و خیلی دلش میشکنه، میگه جمع میشید زیادم فرقی ندارید، بازم همون حرفا هست، همون عکس العمل ها هست. خداوند نه فقط ما رو عامل بدی نیست و محکوم، میدونی جریمه، راجع به جریمه صحبت میکنم، ما خیلی مواقع نتیجه کارهامون رو میبینیم. یعنی کسی که به قضاش نمیرسه و کلسترول میگیره یا بیماری قلبی میگیره، نمیتونه بگه خداوند چرا به من بیماری قلبی دادی. کسی که سیگار میکشه، سرطان سینه میگیره، نمیتونه بگه خداوند و من رو مریض کرد. بعضی کارا رو میکنیم که نتیجه شو داریم میگیریم، تازه خداوند اونجا میاد میگه من مریض شدی، حاضرم شفات بدم، اسیر هستی، حاضرم تو رو آزاد بکنم. پس این فرق الهیاتیه که باید حواسمون باشه، باید رد کنیم. مسیحیان بیدار شیم، بیدار شیم. خیلی از صحبتایی که ما میکنیم، خیلی از رفتارهای ما مسیحیان، خیلی از عکس العملهای ما، خیلی حتی صحبتهای ما مسیحیت شیعه است. رد کنیم، توبه کنیم، اون موقع کلیساهای سالم خواهیم داشت، اون موقع مسیحیان سالم و تاثیرگذار خواهیم بود. خداوند با پیشگوییهاش مرتب پیشگویی میکنه و به چند دلیل. یکی این که میگه میخوام شما ها، اول بچه های من، شما دیگه نه، شما دیگه یکه نخورید. بابا من به شما دنیا رو نشون دادم، این دنیا ظلمش و همه چیزش رو، آینده رو نشون دادم، میخوام شما هوشیار باشید. و بعد نه فقط هوشیار باشید، یکه نخورید، خدا میگه من میخوام که شما حالا عامل من باشید. در همون متی 24 وقتی که تمام این پیشگویی ها رو میگه، 10-11 تا دقیق پیشگویی میکنه و بعد در آیه 6-24-6 میگه زنهار مضطرب نشوید. یعنی اینایی که بهتون دارم میگم همه این بلاها سرتون میاد، نترسید، مضطرب نشید، من اینا رو دارم بهتون میگم که آمادش باشید، یک نخورید. و بعد آیه های پایین در آیه 13-24-13 میگه هر که به انتها صبر کند نجات یابد. میگه ول نکنید این سختی ها میاد، نیاد بگید این چه خدایی ها نخواستیم، گول نخورید این فکر رو که خدا این بلا رو سر من آورده، آقا نمیخوام. واقعا خیلی ها این مشکل رو دارم، مثل اون خواهر عزیزم که چندین هفته چندین ماه کلیسا نیومد. میگه صبر کن، تموم میشه، پیروزی هست تو این سختی ها، ول نکنی ها، منو ایمان تو ول نکن، منو ول نکنی ها. و بعد میگه و این به بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد. میگه وقتی اینا پیشگویی ها رو بهت میدم، میخوام نه بترسی، نه در بری، نه ول کنی، بلکه میخوام بشارت بدی. اراده من اینه که تو این سختی ها تو بشارت انجیل. انجیل یعنی خبر خوش، بشارت یعنی خبر خوش دادن. این بشارت انجیل یعنی خبر خوش رو دادن. خدا میگه تو این سختی ها همه اینا رو گفتم، من میخوام تو نور باشی، میخوام تو خبر خوش باشی و خبر خوش رو بگی. عزیزانم، خداوند ارادهش برای مسیحیان ایرانی الان اینه، هر چقدرم سختی در ایران بیشتر باشه، ما نور ما باید بیشتر بتابه. میگه من نمیخوام که ول کنید، میخوام که بدرخشید، میخوام بشارت بدید، باید خبر خوش باشی تا خبر خوش بدی. در ایران هر چقدر سختی ها پیش میاد، الان خب بیماری هست و چیزهای دیگه هم خواهد بود، بوده، چقدر سختی تو همین ماهای اخیر از سیل ها گرفتیم، از بیپولی ها، از بی‌عدالتی، از قتل ها، کشتارهای خیابونی، از اون هواپیما، از هر چی که بگی به سر ایرانی میاد. و ما مسیحیان باید خود رو جدا کنیم. ما هستیم. مسیح میگه در دنیا هستید ولی از دنیا نیستید. ما باید خودمون رو جدا کنیم، یک رفتار دیگه ای داشته باشیم. جدا کنیم یعنی که به کشورمون اهمیت ندیم، آقا ما نیستیم. نه، اتفاقا باید هستیم، ولی با شما مثل شما نیستیم. مثل شما هم نیستیم رو از غرور هم نمیگیم، آقا شما مثلا خیلی از اون خراب، ما درستیم. نه، ما میدونیم آنچه که داریم ما نیستیم، خداست. جلالش به خدا میرسه. اگر یک مسیحی رفتارش بهتره، بازم جلال از خداست. چون اگر مسیح در من نباشه، اونطور که پولس میگه، از بدترین گناهکاران هم بدترم اگر مسیح نباشه. هیچ مسیحی افتخاری نداره، هیچ مسیحی حق نداره خودش رو بهتر از دیگران بدونه. چون آنچه که داریم رو خدا به من و شما داده. yes. ولی باید نور باشیم، باید با فروتنی خدمت بکنیم. وقتی که مسائل پیش میاد، میخوام که چند تا مورد رو، یک، جرأت و شهامت. میگه مضطرب نشوید و نترسید. در عبرانیان 2:15 میگه که حتی عیسی مسیح وقتی اومد، ما رو از قدرت مرگ و از ترس مرگ نیز آزاد کرد. خب متوجه هستی چی میگم؟ وقتی میگیم نترسید، من دارم میبرمش به اون دیگه سرحدش. میگه از سرحد اون انتهاش هم نترسید، که مرگ هست. مرگ، کلام خدا میگه وقتی چشامونو میبندیم در حضور خدا چشامونو باز میکنیم. مرگ رفتن از این زمین به حضور خداست، کلام خدا میگه. و ترس از مرگ رو خدا از ما گرفته. پس اگه یه مسیحی از خود مرگش نمیترسه، بقیهش که دیگه نقل و نواته، دیگه چیزی نیستش که این مسائل دیگه، اینا دیگه کوچیکه. خداوند روح ترس رو به ما نداده. پس هر موقع میترسی و هر موقع از دست کسی نفرت پیدا میکنی، بدون که اون روح این مری، روح تاریکی، چون خدای ما خدای محبت، خدای بخشش هست. اگر ترس داره، هر موقع ترس رو کنترل میکنه، بدون که داری به روح شیطان اطاعت میکنی، تعظیم میکنی. چون محبت روح ترس نیست. محبت کامل روح ترس رو برمیداره. پس مسائل پیش میاد، میگه دل قوی دارید، مضطرب نشوید. پس اول اینه که نباید بترسیم. عبرانیان 2:15 اینو صحبت میکنه. دوم قرنتیان 5:6 میگه که مردن ما یعنی به حضور خدا رفتن. شماره دو اینه که ما با عقل و ایمان با هم رفتار کنیم. باز یکی از ایده های مذهبیه که وارد مسیحیت کردیم، و اون اینه که اگر ایمان، عقل تو کنار بگذار دیگه، باید با ایمان بپذیری دیگه، فکر نکن. کلام خدا مرتب و مرتب ما رو به فکر کردن وامی داره. پس وقتی میگیم ایمان داریم، این نیست که عقل خود رو ببوسیم کنار بگذاریم. نه، عقلمون رو به کار میبریم، ولی عقل ما در اختیار خداونده، و اینو میدونیم که عقل ما تا یه جا حد میده. خدا عقل کله، عقلش از ما بالاتره، و اگر ازش بخوای اون عقل کل رو یه کمی برای ما باز میکنه. خدا هیچ وقت به ما نمیگه عقل تو کنار بگذار. خدا هیچ وقت به ما نمیگه سوال نکن. برعکس، عیسی مسیح میگه سوال کن. تسالونیکیان میگه که چی؟ میگه همه چیز رو بکاوید و اون چیزی که بهترینه رو برگزینید. پس به عنوان یک مسیحی الان در مسائل بیماری، ما به مسائل علمی عقلانی هم نگاه میکنیم. اینه که بگیم من ایمان دارم و از بیماری نمیترسم، میرم همه جاشم میرم، این ایمان نیست، این بیعقلیه. میگید از کجا میدونی؟ خود عیسی مسیح اینو یاد داد. عیسی مسیح وقتی که شیطان او رو وسوسه میکرد، رو بالای معبد گفت تو رو خودتو بنداز و خداوند، تو که پسر خدا هستید، خداوند تو رو خواهد گرفت. خب ایمان دیگه، میگه من خدا با منه، نمیترسم، میپرم. ولی مسیح نکرد. بعضی وقتا ما مسیحیان جرأت و شهامت رو با حماقت اشتباه میگیریم، ایمان رو با حماقت اشتباه میگیریم. بله، ایمان باید داشته باشیم رو وعده های خدا، پس یک مسیحی وقتی اصول بهداشتی رو رعایت نمی کنی، خب مریض میشی، چه مسیحی باشی چه غیر مسیحی باشی، فرقی نمی کنه. پس به عنوان یک مسیحی عقل رو با علم رو با ایمان همراه میبریم، چون که در ایمان مسیحی عزیزانم، در ایمان مسیحی اینها با همه. پیش میدونستید اکثر دانشمندای در طول تاریخ مسیحی بودن؟ نمیگم همه ها، غیر مسیحی هم بودن که خیلی کارها کردن، ولی اون رنسانس که در اروپا پیش اومد به وسیله مسیحیان پیش اومد که از کنترل مذهبی کلیسای کاتولیک جدا شدن، کلام رو خوندن، دیدن کلام خدا بهشون آزادی میده، آزادی فکر میده، آزادی تحقیق میده، چه روحانی چه علمی. پس شماره دو چی بود؟ اول خداوند میخواد که نترسیم، دوم این که با ایمان ولی با عقل و با علم رفتار کنیم. شماره سه، خدا میخواد که دل خدا رو داشته باشیم. شماره سه، دل خدا رو. تو شرایط فعلی ایران الان خدا به کلیساش به من و تو میگه بچه های من، الان وقتشه که دل منو داشته باشید و دل منو به دنیا نشون بدید. هر چقدر بی محبتی بیشتر میشه تو دنیا، میگه میخوام شما محبت خودتون رو بهتر و بیشتر نشون بدید. آمین. این یه چیزه، یک دستورالعمله که خدا داره به ما میگه. در همون متی 24 وقتی که میگه برید برای دنیا نور باشید، وقتی که میگه که تو هر چه تاریکی بیشتر نور شما باید بیشتر بتابه، عزیزانم این موقعیت تاریخی رو ما نباید از دست بدیم. من و تو نسبت به خدا مسئولیت داریم، ما رو نجات داده برای این. وقتی میگیم ایران نجات پیدا کنه، الانه، وقتش الانه. ما رو نجات داده که در ایران هر چقدر تاریکی سختی بیشتر بشه، ما بچه‌هاش بیشتر باید بدرخشیم. انتظار خدا از من و شما اینه که از روح خدا پرشیم، تو این سختی‌ها مثل بقیه نباشیم، بلکه دل و محبت خدا رو ما بدیم. مرسی، خیلی ممنون. هیجان زده شدم. آخه مسئله ماورای اینه که من نجات دارم ندارم، مسئله تاریخیه. خدا قوم خودش رو در ایران بلند کرده برای همچین زمانی، برای همچین زمانهایی، برای این ماه، برای سالهای بعد که بدتر هم احتمالاً خواهد شد. الان وقتشه که ما مسیحیان مسیح رو بپوشیم، اون لباس کهنه رو در بیاریم. الانه که وقت یاد بگیریم چگونه با روح القدس راه بریم. خدا میخواد تو این شرایط با دنیا فرق کنیم. یکی از فرقاش هم اینه، ما مرگ کسی رو نمیخوایم چون خدا مرگ کسی رو نمیخواد. بعضی مواقع این از این رهبران دولت که تو این بیماری مردن، بعضی جاها، نمیگم همه جا، ولی بعضی جاها خوب حقشون بود، اینقدر با ما ظلم کردن، حالا خودشون برن تو قبر. این از خدا نیست، این از خدا نیست. اینجا ما باید فرق کنیم. حزقیال میگه 33 چنده؟ حزقیال 33:11. 33:11 حزقیال میگه که حتی از مردن شخص شریر من خوشحال نمیشم. به ایشان بگو خداوند یهوه میفرماید، به حیات خودم قسم که من از مردن مرد شریر خوش نیستم، بلکه خوشحال هستم که شریر از طریق خیش بازگشت کند و بازگشت نموده زنده ماند. اگر ما خدا رو میشناسیم، این دله، اینو باید بگیریم. یکی میمیره مهم نیست، ملاست ملا نیست، با دولت نیست، قلب خدا برای اون میتپه، میگه کاش تو تایید نمی کنه، ولی میگه کاش این زنده میموند، منو میشناخت و بعد میرفت. و این دل من و شما باید باشه. وقتی یکی از بین میره، هیچ وقت نمیای بگی خب دشمن من یکیشون کم شد، ها این 40 سال رو ما ظلم کردی حقته. نه، این فکر مسیحی نیست. خداوندا رهبران ایران رو نجات بده. خداوندا با اونها ملاقات کن، اونها هم مثل من به تو احتیاج دارن، تک تکشون مثل همه ما به تو احتیاج دارن. اگر تو رو نداشته باشیم، شاید اگر ما در قدرت باشیم از اونها بدتر کنیم. خداوندا انسان دلش فاسده، خداوندا اونها رو به توبه بیار. عزیزانی هستن عزیزانی هستید الان در حکومت هستید، شاید دارید برنامه رو نگاه میکنید، خداوند دل تو رو میدونه، میدونه که تو برای ملت ایران دل داری و عشق میریزی و ناراحتی. بعضی ها کنارت هستن که براشون مهم نیست، کشته شدن شدن، مردن مردن، ولی برای تو مهمه. میخوام بدونی آن دلی که داری گوشه ای از دل خداست، اونی که داری از خداست و خدا داره تو رو میخونه. میگه پسرم دخترم میدونم داری تو این شرایط درد میکشی، تو رو میخونم که با من همراه و همدل بشی. میکنی؟ امروز خداوند تو رو به فرزندی دعوتت میکنه، میگه گوشه ای از دلم رو تو داری، میای فرزند من بشی؟ کلام خدا میگه هر که به مسیح ایمان بیاره فرزند او میشه. بعد شماره 4، خداوند میخواد که بشارت بدیم و بشارت باشیم. اینم صحبت کردم. و بعد در رومیان 12 آیه 14 و 15 میگه که میخوام که با ماتمیان ماتم کنید. و بعد در دوم قرنتیان میگه که میخوام برای مردم تسلی باشید. ما مسیحیان ایرانی هر که درد داره باهاش هم درد خواهیم بود، چه مسیحی باشه چه مسیحی نباشه، چه دوست باشه چه دشمن باشه. تازه میگه دشمنتو محبت کن، تو همون آیه ها میگه بدی رو با بدی جواب نده، میگه بدی رو با نیکویی مغلوب کن. ما مسیحیان خوانده شدیم. عزیزانم الان وقتیه که بلند شیم، اول برای خودمون. بعضیمون انقدر ضعیفیم، مسائل سختی شخصیمون ما رو به زانو در میاره. آقا پاشو، خدا با توست، تو رو ترک نمیکنه. باشو، الان زمانیه که برای خداوند بایستی، زمانیه که مثل بقیه نباشی، زمانیه که با روح خدا بگی که با همه این سختیایی که دارم، اونها رو انکار نمی‌کنی، خداوند با تمام سختیایی که دارم میخوام دل تو، زبان تو و رفتار تو از من بیرون بیاد. آمین. هستیم آماده؟ این اراده خداست، اراده خداست و میتونیم. حرف نیست، میتونیم. چرا میتونیم؟ چون روح القدس رو داریم، روح القدس رو داریم، قدرت رو داریم اگر بخوایم. اون قدرت در درون ماست. اگه بخوای دشمنت رو میتونی محبت کنی، اگه بخوای خدا بهت قدرت میده دشمنت رو ببخشی، حتی محبتش کنی. خداوند دعا میکنم برای خودم و برای همه عزیزانم. خداوند دعا میکنم اول کلیسای خودت رو، بچه های خودت رو در ایران مبارک کن. ما رو از اون روح مذهب که با خودمون به کلیسا آوردیم آزاد کن. کلیسای خودت رو از روح شیعه‌گری آزاد کنه خداوند. به نام عیسی مسیح کلیسای خود رو با محبت خودت غسل تعمید بده، با قدرت غسل تعمید بده. به نام عیسی مسیح در این تاریکی های ایران خداوند اجازه بده ما برای تو بدرخشیم، تو در ما و از طریق ما نمایان بشی. عزیزانی که هنوز این هدیه نجات رو از خدا دریافت نکردی، امروز میخوام دعوتت کنم. اگر نجات مسیح رو نداری یا شک داری، نمیدونی کردی یا نکردی، این قدم رو بردار. مسیح میگه هر که نام منو بخونه نجات پیدا میکنه. امروز میخوام فرزند خدا بشی. تو این دنیا هستی، شیطان حسابی داره میزنتت، خداوند میگه بیا فرزند من شو. میگه چجوری باید فرزند بشم؟ بگو خداوندا از امروز باور میکنم تو پدری و من فرزندم. از امروز باور میکنم تو به خاطر من رو صلیب رفتی تا گناهان من، دردهای من، غمهای من، شکستگیهای من رو شفا بدی. کارت رو باور میکنم رو صلیب. انقدر منو دوست داشتی که رو صلیب همه این کارا رو برای من کردی. و بعد دعوت کن خداوند به قلب و زندگی من بیا، از من انسان تازهی بساز. خداوند به قلب و زندگی من. مسیح میگه هر کی منو دعوت کنه رد نمیکنم. دعای ساده است ولی از ته قلب بکن. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا و من از درون عوض کن. خوش آمدی. آمین.